أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره این بود که وجوه اشتراک علم حضوری و حصولی چیه. گفته شد که مشهور اینه که یکی از وجوه اشتراک این است که علم چه حضوری چه حصولی مجرد است. ادله این نظریه رو داشتیم بررسی میکردیم، میرسیم امروز به دلیل دهم. دلیل دهم دلیلی است که در اصول فلسفه مقاله سوم آمده. در بدایه بحث وجود ذهنی آمده، بدایه و نهایه بحث وجود ذهنی، و در آموزش فلسفه درس 49. این دلیل این است که مقدمه اولش اینه که اخص و مراتب العلم الاحساس. گفتن که علم تقسیم میشه، در همون شرح اشارات خوندید، به احساس، تخیل، توهم و تعقل. گفتن که در احساس مشروط به حضور ماده و دارای عوارضی از ماده. یعنی شما وقتی احساس میکنید، اون چرا که در درون شما پیدا میشه خودش مادی نیست، ولی مشروط به حضور ماده است. یعنی شما باید احساس اینه که این باشه نگاش کنید، تا دارید بهش نگاه میکنید احساسه، پس حضور ماده شد. عوارضی از ماده هم که داره، رنگ داره، یعنی همون صورتی که پیش شما هست. اگه اینم سفید نیست، اون سفیده، چون در سفیدی این شکه که آیا واقعا سفیده یا نیست. در شیرینی اون شیرینی که شما باقلوای یزد رو میل میکنید، در شیرینی شکه که آیا واقعا شیرینه یا نه. اما در این که در شما شیرینی احساس میکنید، اینجا شکی درش نیست، اون وجدانیه. پس عوارضی از ماده رو داره. تخیل فقط دارای عوارضی از ماده بدون حضور ماده. پس ببینید، اینجا یه خورده از ماده دورتر شد. اونجا حضور ماده رو میخواست، اینجا در داشتن عوارضی از ماده با اون مشترکه، اما دیگه حضور ماده رو نمیخواد. یه همی که شما دارید یه جایی رو نگاه میکنید، چشمتونم ببندید، باز ادراک از بین نمیره. اون ادراک اسمش چیه؟ تخیل. بعدم که اون از بین میره، باز هنوز علم شما به اون از بین نرفته، اون ادراک همون تخیله. البته تخیل منحصره به اون نیست که مسبوق به احساس باشه. شما اگه اومدید یه چیزایی رو خودتون ساختید، اسب پرنده، این شکل داره، رنگ داره، اینم میشه تخیل. بالاخره عوارضی از ماده رو داره، ولی حضور ماده اونجا نیست. توهم اون است که نه دارای عوارض ماده است و نه مشروط به حضور ماده، منتها مضاف به ماده است. میگید محبت زید، اونی که قوه واهمه شما درک میکنه محبته، یا تعظیم زید، زید تعظیم کرد، یا زید اهانت کرد، زید مسخره کرد. این معانی خودشون نه رنگ داره نه شکل داره، تعظیم و اهانت و محبت و بغض و اینها مثل رنگ نیست، مثل اون تصویره نیست، عوارض ماده نداره، مشروط به حضور ماده هم نیست. یعنی وقتی شما میخواید تعظیم زید را بفهمید، لازم نیست خود زید باشه، ممکنه اصلا زید یه عملی انجام داده، اون وقت هم شما ملتفت نشدید که این معناش چیه، بعد که رفتید تو خونه حساباش کردید، دید این کارش کاره تعظیم بود، نسبت به من تعظیم کرد، چرا من بی‌اعتنایی کردم، چرا حواسم نبود. پس درک تعظیم میشه در حالی که حضور ماده نیست، اما مضاف به ماده است. بالاخره تا تعظیم زید نگی نمیشه ادراک وهمی، باید حتما مضاف به یک چیز مادی باشه. پس بنابراین اینجا خیلی از اون دو قسم قبلی از ماده دورتره، ولی بالاخره بازم یه بندی به ماده داره. تعقلم اونه که مطلقا بی ارتباط به ماده است. خب حالا پس وقتی نگاه کنید، مشایین میگن تعقل مجرده، اما میگن توهم و تخیل و احساس خودشون مادیه، در اینی که همین تعریف‌ها رو قبول دارن، اما تا اون ماده منظور اون ماده خارجیه، منافات نره با اینکه خودش هم ماده داشته باشه. آخونده اینا میگن علم مطلقا مجرده، یعنی همه اینا مجرده، اما خب همونطوری که مجرد مثالی مجرده، اما شکل داره، رنگ داره، حجم داره، وزن داره، احساس و تخیل همینطور، چون مجرده به تجرد مثالی نه به تجرد عقلی. حالا اینا رو همه رو برای چی گفتیم؟ برای اینکه آقا علم مراتب داشت، احساس، تخیل، توهم، تعقل، از همه پستر از نظر فلسفی، یعنی فیلسوف که میگه عالم ماده مثل سنگ مثانه است تو وجود عالم، یعنی اگه همه ی عالم رو تشبیه بکنی به یه آدم، اون وقت تمام عالم ماده که مام توی این عالم ماده هستیم مثل سنگ مثانه میمونه تو مثانه یه آدمی که آب و قم خورده، چقدر ارزش داره؟ اینطوری. خب بنابراین چون عالم ماده خودش انزل مراتب وجوده، هر علمی هم که بیشتر به ماده نزدیک باشه میشه اخص مراتب. پس چون احساس از همه به این ماده نزدیک تره، پس اخص مراتب علم احساسه. چرا؟ لأنه مشروطون به حضور الماده دون غیره من اقسام العلم.
خب این مقدمه اول. مقدمه دوم،
و هو مجردون، یعنی بل احساس و مجردون، حد وسط احساسه. اخص مراتب علم احساس است و احساس مجرد است. چرا احساس مجرده؟ و الا لازم انتباع الکبیره فی الصغیر عند رؤیتنا ما هو اکبر منا.
آقا شما توی یک فضای قرار گرفتید، ولی میایید مثلا همونطوری که علامه در همون اول مقاله سوم مطرح کرده، میگه در یک بلندی قرار گرفتید که مشرف است بر یک سبززار وسیعی که منتهی میشه به دریا. شما از اون بلندی تمام اون منظره خرم حالا بستان، باغ، هر چی هست میبینید، دریا رو میبینید، تا اونجا هم که راه داره دریا رو میبینید، اون کشتی های اون دور دور هم میبینید. خب خود اون کشتی ها در هر کدومش چند برابر شماست، چون چند تا شما رو تو اونجا میشه جا داد، ولی همه این مجموعه که اون کشتی ها یه جزئی از این مجموعه است، همه رو شما در یک رؤیت میبینی. خب در یک رؤیت میبینی بزرگ میبینید یا کوچیک؟ نه، به همون اندازه که هست میبینی. نه دیگه، حالا وایسید به همون اندازه که هست میبینید، یعنی درخت رو به اندازه درختیش میبینید، حل بگو یه خورده کوچیک‌تر، ولی بالاخره خود شما بزرگتره. یه اتوبوسی که توی این مجموعه هست دارید نگاه میکنید، حالا هرچی هم کوچیک باشه دیگه اینقدر کوچیک نمیشه که از شما کوچیک‌تر دیده بشه. خب بزرگ میبینید. خب این چیزی رو که میبینید اگر احساس علم حصولی است و نه علم حضوری که حقم همینه، خب پس صورتی از اون پیش شما هست، این صورت رو باید جا براش پیدا کن. صورت به اون بزرگی تو امر مادی جاش نمیشه، چون خود شما بزرگتره، کجات میخواید جاش بدید؟ ولی روح خیلی بزرگه، روح بزرگتر از بدنه، لذا فلاسفه میگن بدن تو روحه نه روح تو بدن. اینطور که یادمه در روایات ما هم اومده که بدن تو روحه، برخلاف اونجایی که شما فکر میکنید روح در بدن. بفهم اشکاله یا سؤاله، توضیح میخواید یا نه؟ خیلی حالا اشکالش میاد، حالا فعلا متعرض شدن خود ملا چرا به این بزرگی پیش منه؟
نه از اون ور بگیم مثلا این یک صورت کوچیکی از این نظر.
همین اشکاله، حالا این اشکال متعرض میشیم خودمون. بله حالا همونو میگیم، فعلا بنابراین که همونتو بزرگ میبینیم. خب وقتی بزرگ میبینیم، اگه این بخواد مادی باشه، امر مادی جای چی میخواد؟ مادی میخواد. پس باید تو بدن ما جا بگیره. بدن ما جاشو نداره. اگه بخواد تو بدن ما جا بگیره انتباع کبیر میشه در صغیر، یعنی محال. همونی که خدا فرموده لا یدخلون الجنه حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. کفار وارد بهش نمیشن تا که تا سوراخ سوزن یا شتر از سوراخ سوزن رد بشه. هر دو معناش اومده. همونطوری که نمیشه شتر از سوراخ سوزن رد بشه، کافرم نمیشه وارد بهش، یعنی محاله. خب پس اگه بخوای بگی علم احساسی مادیه، انتباع کبیر در صغیر میشه و محاله، پس باید بگی مجرده. خب اخص مراتب علم که احساس هست مجرده، و الا لازمش انتباع کبیر میشه در صغیر و انتباع کبیر در صغیر. خب مقدمه سوم، و اذا کان اخص المراتب مجردن فسائر المراتب اولا بالتجرد. این که به ماده خیلی 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 نزدیک بود، این چی بود؟ مادی نبود، به ماده نزدیکه، چون حضور ماده در شرطه، عوارضی از مادرم داره، ولی در این حال نشد مادی باشه. خب اون وقت تخیل که دیگه حضور ماده در شرط نیست. توهم که حتی عوارض مادرم نداره. تعقل که هیچی بوی مادم توش نیست. به طریق اولا باید چی باشه؟ مجرد باشه. پس علم مطلقا مجرده. اذن العلم مطلقا مجردون عن الماده. این قلت، این فرمایش آقای جوادیمون اینه که آقا علوم تجربی، فیزیک، روانشناسی فیزیولوژیک، روانشناسی احساس، اینا این مسئله رو متعرض شدن که اندل احساس تتأثر و شبکیه به نور المنعکس من المرئیه الی. موقعی که احساس میکنید شما، احساس چیزی نیست جز این که نور افتاده به این قالی. شما داری قالی رو میبینی و از قالی منعکس شده به چشم شما. شبکیه شما مثل این بشقاباییست که تو مخابرات هست. در اون بشقاب ها میله هایی هست و مخروط هایی. اینا کارشون درکه، منتها به صورت تجزیه شده. رنگیاشو یه سری از این اعصابی که تو شبکیه است درک میکنه، غیر رنگیاش هم یه دست، و همه اینا تبدیل میشه به رمز. یعنی تا اونجا تصویر افتاد تو شبکیه چشم شما، اما از اونجا دیگه به بعد تصویری وجود نداره، برای اینکه تبدیل میشه به یک رمزهای برقی مغناطیسی که میشه برقاتیسی. این تأثرات برقاتیسی توسط یک مجموعه از اعصاب که مثل این موهای زناست که میبافن پشت سرشون میفته، این همه عصب پشت این چشم هست، هر کدومش به یه دونه اون میله ها یا مخروط ها وصله، از این چشم و از اون چشم دوتایی میره یه جا به هم میرسه که به اونجا میگن نقطه زرد. وقتی به اونجا رسید، از اونجا به هم که رسید، اگه با هم برسه اون وقت هم یکی میبینه، اگه با هم نرسه دوتا میبینه، اون وقت منتقل میشه این تأثیرات به مغز. و وقتی این تأثیرات منتقل شد به مغز، در مغز یه مرکزی هست، مغز به این کوچیکی، تازه یه بخشیشه که مال بیناییه و یه قسمتی از جلوشه، مال بیناییه، مرکز بیناییه. اون تأثیرات میاد اینجا و ذخیره میشه. پس بنابراین اون چی که پیدا میشه یک رموزیه، منتها شما این رموز را به وسیله دستگاه دیگری که هست دوباره تبدیلش میکنی به چی؟ به تصویر. نظیر چی؟ نظیر این که اون خواننده‌ای که داره تو استودیو در تهران میخونه، صداش از همون اتاق فرمان شاید بیشتر یا از اون سالن خوانندگی بیشتر نمیره، ولی همون صدا رو دستگاه میگیره و تبدیل میکنه به امواج، رموز، که این رموز رو دستگاه رادیوی شما یا تلویزیون شما تو خونه میگیره، منتها دوباره اون رو تبدیل میکنه به چی؟ به صدا یا تصویر. ولی تو هوا که تصویر نمیاد، تو هوا که صدا نمیاد، اگه تو هوا صدا بیاد که آدم گوشاش کر میشه، هیچ. تو هوا فقط همون
تو کامپیوتر میشه صفر و یک.
بله میشه صفر و یک اصلا. بله دیگه، متخصصی کامل. خب پس بنابراین تتأثر و شبکیه به نور المنعکس من المرئیه الی فتتبدل و صورت و رموزن برقاتیسیه و تنتقل و الال دماغ ثم فی الدماغ. بله
برقاتیسیه درسته؟
بله، مغناطیس عربیه، برقم عربیه. شما میتونید آن شاید این، البته برقاتیسی فارسیش هست، این تو کتاب فارسی هست.
بله یونانی بگیم اساسا،
حالا هر چی بابا اینم از ما قبول کنید، حالا دیگه بله عربی قومیه اینجا دیگه. خب ثم فی الدماغ تتبدل صورتا صغیرتا، یه عکس مثل این عکسایی که از کتابا میگیرن، میکروفیلم، اونجا یه میکروفیلمه، نه اینکه یه دونه عکس با اون گندگی که شما فکر کردی، منتها اون میکروفیلم دقیقاً توازن داره با خارج. یعنی چه؟ یعنی اگر اون کشتی که شما در نظر گرفتید تو دریا یک هزارم تمام اون مجموعه سطحی بود که شما دیدی، الانم تو اون میکروفیلمه تصویر کشتی یک هزارم کل اون صورت میکروفیلمی و هاکز، کاملا متوازنه. مثل عکسی که شما با دوربین میگیری از اینجا، برای عکس آدم مثلا 1.60 متری رو در یک مثلا تلق 3x4 میگیری، ولی تناسبش محفوظه. و چون شما یه جزئیشو با عقلتون میفهمید که چقدره، میفهمید همون کوچیکترش یک صدمشه که کشتیه باشه، چند برابر خود شماست. پس پیش خودتون اونو بزرگ میکنید به اندازه‌ای که چند برابر خودتون بشه. بقیه‌رم همینطور به همون تناسب، بقیه‌رم اگه این یک صدمه، اونا رو هم 99 صدمه این بزرگ میکنید، اون وقت میشه چی؟ این که شما دارید میبینید به اون بزرگی. بله خب، حالا اینو به مستشکل دارید میگید، ما هم نمیگیم حرف مستشکل درسته. خب ثم فی الدباغ تتبدل صورتا صغیره، ثم الانسان لما انه یدرک ان جزءا صغیرا من هذه الصوره اکبر و من بدنهی به کثیر. یه کشتیه که از بدن من خیلی بزرگتره. یکبر و سوره ف یرد، مرئیه کبیرن علا ما هو علیه فی الخارج. این انقدر جوابش اینه که بله دیگه، حالا ما انسانش میگیم که به خودمون خبر داریم. قل تو لا کلام فی ما ذکرتموه من المقدمات انما الکلام فیما ندرکه بالاخیر. بالاخره آخر کار چی؟ آخر کار شما خودتونم میگید با مقایسه و سنجش و محاسباتی که عقل ما میکنه یه صورت درست میکنه، چقدر؟ به اندازه اون واقعه. الان که ما داریم میبینیم که میکروفیلم نمیبینیم، ما داریم به اندازه‌ای که هست میبینیم. یعنی من الان دارم از کف زمین تا اون بالا رو میبینم و میدونم هم که اون خیلی از من بزرگتره. برای اینکه وقتی میرم اونجا وای میستم اینم یک پنجم اون از نظر ارتفاع، هم یک صدم اون از نظر عرض. ما همینو میخوایم بگیم، ما اون مقدماتی که منکر نیستیم. بالاخره آخرش که چی؟ اون صورتی که آخر کار پیدا میشه با هر اون کجا؟ اونو ما درک میکنیم. ما عقل نگفتیم. کی گفت؟ ما کجا نوشتیم عقل؟
خود قوه فاصله که نمیتونه
چه کار میتونه؟ یه دستگاهی هست که این کار میکنه. نخیر آقا، مربوط به قوه فاصله است. منتها قوه فاصله فقط چشم نیست. قوه فاصله چشم ابزارشه، مغزم ابزارشه، اعصابم ابزارشه. قوه باصره به نظر ما چیه؟ روحه. قوه باصره اصلا مربوط به بدن نیست، چون این شمایی که میبینی نه مغز. اصلا شما چه خبر داری مغز داری؟ اصلا چه خبر داری که اونجا استخونه؟ این کلن یه استخونه گنده است یا توش مثلا یه چیزای شله به نام مغز؟ اینا وقتی طرف داره میبینه که از اینا خبر نداره. اینا بعدن در تشریح و سالن آزمایش و اونجا به دست میاد، ولی همه دارن میبینن. مگه همه مردم خبر دارن که مغز چه دستگاهی داره چجوری؟ نه خیر، کار قوه باصره است. قوه باصره که مال روحه چی میبینه؟ پس چیه؟ چه کار داره میکنه؟ متصرفه وجود نداره. اصلا قوه باصره همونه که اینو بعد از همه این کارهای بدنی او میبینه. آها، اینا همه مقدمه اونه. این نمال کلام فی مدرک ما ندرکه او بالاخیر.
مغزم نباشه و چشمم نباشه مشکل نداره، چون میتونه تو خواب ببینه یا مثلا بعض مرگش ببینه.
ولی حالا اون یه بحث دیگه است که اصلا آیا میشه؟ بله، ما معتقدیم که میشه، ولی خب ماها نیست، ولی اهلش.
اون احساس هست، ولی
بله.
اونی که اون میبینه بدون مغز میبینه،
حال میخواد بیاد میخواد نیاد. فعلا همینی که ما خودمون داریم برای کار ما کافیه. پس اخص مراتب علم که ادراک حسیه، شما مجبوری قائل بشی به تجردش. پس بنابراین علم مطلقا مجرده، استدلال تمام. اما اشکال ما و فیه، بفرمایید اشکال همیشه گیر بفرمایید.
علومی که در اختیار ماست و انسان هست شما مثلا ثابت.
احسنتو نفیه انا
شما موزه گیر داری عبدیل از
این یاد انا ما تعرض له الدلیل انما هو علم الانسان لما انه انما یعرف کیفیت علمهی فقط. علم آدمی زادی همینطوری که شما، ولی ما چه خبر داریم حالا این ستون اصلا علم داره یا نداره،
احساس داره یا نداره.
آره احساس داره یا نداره.
خیلی زور میبرم استاده.
آره از کجا، کجا خبر داریم؟ مگه بگی که آقا هرچی آدم عقلش نمیرسه پس نیست؟ اون وقت جوابش اینه که خدای متعال که میدونسته که خیلی چیزا رو عقل انسان نمیرسه بهش، پیامبر فرستاده که بهش بگه اون چرا که عقلش نمیرسه. یکیش چیه؟ همین مسئله. یوم ازن تحدثو اخبارها، همین زمینه، همین زمینی که شما روش نشستی و فکر میکنی خب هیچی نمیبینه، اما اون فردای قیامت میاد چی میکنه؟ خبر میده، گزارشاشو میده که شما تو صندوق خونه چی میکردی؟ بله وقتی خلوت بود چه می کردی؟ این همه رو می گه دیگه. یوم تبل سرائه، خب وقتی اینطوره، پس بنابراین شما با اون چه با در حقیقت خودتو کافر، همه را به کیش خود پندارد. شما فکر کردی خودت علمت اینطوریه، پس دیگه همه علما اینطوریه. چه خبر؟
بله. قبول داره، مبانی داره دیگه، جاش اینجا نیست، اشکال مبنایی میخواد.
نه آقا، ما تعارض مبنا رو میخواییم بگیم، میخواییم بگیم جناب علامه که در المیزان تصریح میکنن به این که همه موجودات شعور دارن، دیگه نباید بفرمان که علم مجرده.
اینجا ایشون چی توجیه میکنه
استاد؟ بله
اینجور موارد هست برنامه چی؟
حال میرسیم فعلا همه چیز نمیشه امروز حل کرد.
نظر ایشون
هنو انقدر وقت داریم که این مسئله به آخر برسه. شما بعد مثل من حوصلتون زیاد بشید. خب پس این ما خوبه اینقدر به فکر آخرتتون مرگ هستید، خیلی ارزش داره. انما تعرض له الدلیل انما اول به معنی انما یعرف کیفیت علمی فقط. و اما ولا یدری انه هل هناک فی الجمادات علم و رؤیتون املا و اذا کانت لها رؤیه فبه ای کیفیت تکون. چه خبر داری؟ خدا رو که یقین داری علم داره، علمش چجوریه؟ بیش از 10 قول در علم خدا هست. نه همینطوری، آدم های متفکر، فلاسفه، نخبه های عالم کیفیت علم خدا رو توش مونده. خب شما همینطوری میخوای قضاوت بکنی که همه علما مجرده؟ علم خودت مجرده، درست. علم من مجرده اثبات نمیکنه که همه علما مجرده. این دلیل دهم. دلیل 11 هم خیلی نزدیک به اینه و جوابش هم روش مثل همینه، لذا سریع ملاحظه فرمایید میگیم. دلیل نه و اما دلیل 11 این است که این رو حضرت استاد آیت الله مصباح دامرزه الله در آموزش فلسفه همون درس 49 آوردن. مقدمه اولش اینه که العلم مطلقا صفتون لنفس، علم حضوریش صفت نفسه، حصولیش صفت نفسه، حصولیش تصور باشه صفت نفسه، تصدیق باشه صفت نفسه، تصورش بسیط باشه صفت نفسه، مرکب باشه که بین اجزایش نسبت برقرار کرده باشی، نسبتش و اطرافش و همه اینا علمند و صفت نفسه. علم مطلقا صفتون لنفس. چرا؟ با نگفتیم کیف که، گفتیم صفت، هر چی میخوای بگو. مگه شما نمیگید علم صفت خداست اما کیف نفسانیه؟ علم صفته، بله؟ صفت یعنی صفت. صفت یعنی یک چیزیست که موصوف به او متصف میشه، وجودش وجود چیه؟ نائت. العلم مطلقا صفتون لن. حالا چرا؟ ما اصطلاح دارم تقریر میکنیم، اگه اشکالی به تقریر دارید باید بفرمایید اینطوری ننوشته ایشون. توجه دارید که زمان زمان تقریره. مقدمه دوم، نه خیر، همینطور که هست بیم. و نفسو جوهرون مجرد. نفس جوهر مجرده. ادله زیادی داره، 1000 دلیل داره، یکیش همونه که خودتون در اشارات خوندید، برهان رجل معلق یا هواء تلق. بله. خب حالا به هر دلیل، دلیلش کار نداریم، این یه مت یعنی ثابت شده است در فلسفه که النفس جوهرون مجرد لعدلت تجرد النفس. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم هم اینه که و کل ما هو سع
صفتون لجوهر مجردن فهو مجرد.
هر چیزی که صفت یک موجود مجرده خودش هم باید چی باشه؟ مجرد باشه. چرا؟
لأن صفت والموصوف موجودان به وجود واحد لمکان الحمل شایع.
معنی نمیگه در حمل شایع موضوع محمول حقیقتشون دوتاست، یعنی معناشون دوتاست، دوتا معناست ولی هو هویت دارن. این دوتا معنا هو هویت داره، خب میگه دوتاست در این حال هو هویت داره. یعنی چه؟ میگه ها، یعنی در وجود هو هویت دارن، یعنی وجود موضوع همون وجود محمول. خب اگه وجود موضوع مجرده همون وجود وجود محمول هم هست، باید باید محمول هم چی باشه؟ چون یه وجود که نمیشه هم مجرد باشه هم مادی. پس بنابراین علم مجرد است مطلقا. اذن
العلم مطلقا مجرد.
بله، این جواب همیشگیش، یعنی همین. و فیه
ان المقدمه الاولى ممنوعتون اذ ليس كل علم صفه للنفس فعلمه تعالى علم و علم العقوله و موجودات المثالیه ایزن علم و لیس شیء منها صفتن لنه.
علم مطلقا صفت نفسه، علم شما مطلقا صفت نفستونه، نه اینکه علم مطلقا. این مطلقا مغالطه توش شده. مطلقایی که ایشون گفتن هم تو که توضیح دادن یعنی احساس، تخیل، تعقل، یعنی تصور، تصدیق، علم حصولی ما، علم حضوری ما، همش درسته مطلقا. اما محل بحث علمای ما فقط نیست که، همه دعوا سر اینه که آیا غیر ماها موجودات پایین تر از حیوان پایین تر، این گیاهان آیا علم دارن؟ آیا این برگهای درخت علم داره یا نداره؟ برگهای درخت اگه تسبیح خدا رو میکنه که یسبح لله ما فی السماوات و ام من شیء الا یسبح به هم، و اگه اون تسبیح میکنه حتما علم داره. شما یه دفعه گفتید علم مطلقا، این مطلقایی که میخوره به انواع علم ما، یه دفعه اومدید بازش کردید به همه علما، این همه علما نشد. یعنی محمول بر نفسه، یعنی هویت داره، اعراض و کار نداریم، یه اشکال آقای سوریه. نه چی، چه ابهام نداره. صفت یعنی چیزی که محموله، همون که شما فرمودید که الاوصاف قبل العلم بها چی؟ اخبار، یعنی همونی که شما هم میکنی و بعد العلم بها اوصاف، همونو میگیم، همون محموله رو، همون محموله رو میگیم صفت.
وقتی که علم بیاد با نفس معروف یک وجود بشه،
بله،
اصلا دو چیزی نیستش که ما بخوایم یکی رو صفت دیگه
بگیم. مگه دو چیز خدا صفت علمو داره یا نداره؟ عینیت هم داره. این همونه که اشهادت صفت انها غیر الموصوف، این برای اینکه همون تصور ابتدایی هر آدمی اینه که باید صفت چی باشه؟
غیر
موصوف. فلسفه و فرمایشات ائمه اومده بگه نه آقا اینطوری نیست، همه یه صفت ها اینطور نیست که غیر موثوق باشه، شما اینطوری فکر میکنی. صفت میتونه چی باشه؟ عین موثوق باشه، به طوری که هو علم کله نه ذاتون له العلم، و ذاتی هست و علمی هست و ترکیبی هست و اینا همش تحلیل ذهن شماست. نظیر این که میگی کل ممکنه زوجون ترکیبی و ماهیتن و وجود، یعنی این زید بیرونی از سر تا کمرش وجوده، از کمر به پایینش هم ماهیته. این داره؟ این داره دیگه؟ قبلا در فلسفه ملا صدرا و حکمت متعالی، همونطور که حضرت علامه طباطبایی در بحث عرضی و ذاتی نهایی فرمودن، تمام محمولات برمیگرده به چی؟ به خارج محمول، و اصلا محمول به ذمیمه شما نخواهید داد. خب پس این استدلال هم تمام نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.